پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. در جلسه گذشته عرض شد که اونی که در این لیالی متبرکه قدر تعیین کننده است، اون حال انکسار و ذلت و انقطاع الالله، اون نقطه جوش و اون نقطه اشتعالیه که انسان اگه بتونه به اون برسه این راه رو کوتاه میکنه، یک راه میانبریه. خب برای کسب چنین حالی انسان چه کار بکنه؟ اونهایی که از مدتها قبل در خودشون آمادگی ایجاد کردن و این حال انکسار رو آروم آروم در خودشون ایجاد کردن، در این شب به اوجش میرسونن و میتونن استفاده ببرن، بهره ببرن. اما بقیه هم نباید ناامید بشن که چون ما نتونستیم این حال رو ایجاد بکنیم پس بریم پی کار خودمون. اگر ما در اعمال چنین شبهایی دقت بکنیم میبینیم که روح این اعمال عمدتاً میخوان یک چنین حالی رو در انسان به وجود بیارن. لذا دستوراتی رو بزرگان همیشه بیان فرمودن خصوصاً برای چنین شبهایی. یکیش عبارت است از محاسبه عمر. انسان بشینه و کوتاهی‌های خودش رو، قصورات و تقصیرات خودش رو بررسی بکنه تا یک حال دلشکستگی بهش رخ بده. تا انسان خودش رو گناهکار ندونه که نمیره سراغ طلب مغفرت، نمیره سراغ توبه، اون استغفار جدی براش باز نمیشه، نمیتونه منزل توبه رو دربش رو باز بکنه، نمیتونه به تعبیر حضرت امام وارد بیت احتراق بشه و آتیش بگیره از اون ندامت و اون پشیمانی. باید اون حال پشیمانی در انسان رخ بده. این که میبینیم در طول تاریخ افرادی بودن با پیشینه های بسیار بد ولی یک لحظه اون به درجه احتراق رسیدن و پشیمان شدن و برگشتن و به مراحل بالای صلاح رسیدن، به خاطر همینه. مثل امثالی مثل بشر حافی در دوران امام کاظم علیه السلام، مثل حر ابن یزید ریاهی در کربلا، مثل فضیل ابن عیاض در زمان امام صادق علیه السلام و افراد بسیار زیادی که یک چنین حالاتی درشون رخ داده. یه عده‌ای شاید بگن که خب ما که گناه آنچنانی نداریم، ما مثلا خودمون رو گناهکار نمی‌بینیم، ما که دزدی نکردیم، ما که قمار نکردیم، لذا خودشون رو از گناه مبرا میدونن. وقتی کسی خودش رو مبرای از گناه دونست، پشیمانی معنا نداره، انکسار معنا نداره، شکستگی معنا نداره. این عمدتاً به خاطر همینه که ما هنوز با مفهوم گناه و خطر گناه و ضررش آشنا نیستیم. نمیدونیم گناه یعنی چه. گناه رو خلاصه کردیم در دو سه تا گناه کبیره‌ای که اونها رو هم انجام نمیدیم بخواد، اونم حالا عللی داره، یه سری گناه های حیثیتی خاص، ولی وارد گناهان زبانی که انسان میشه میبینه الا ماشاءالله. مثلا غیبت در چشم انسان گاهی اوقات خیلی بهایی نداره، اهمیتی نداره. شخصیتی مثل امیرزا جواد آقا ملکی تبریزی که در محضرش غیبت میشه میگه 40 روز منو به عقب انداختی، خب اینا میفهمن چه اتفاقی داره میفته. میگن ما کاری نکردیم، ما گناهی انجام ندادیم. خب وقتی انسان خودشو گناهکار ندید، آتش ندامت هم تو دلش برافروخته نمیشه، در نتیجه توبه هم محقق نمیشه. لذا اول باید به عظمت گناه و اون جسارت و اون تجری که انسان در مقابل پروردگار انجام میده، باید به بزرگی اون کار پی ببره، متوجه بشه، تا به طور طبیعی انسان آتیش بگیره. وقتی آتیش گرفت، اون وقت به فکر نجات میفته، به فکر این میفته که ما یک درب خروجی برای خودمون پیدا کنیم، که اون باب، باب توبه است. باب توبه همیشه بازه، ولی کسی که بتونه از این باب خارج بشه کم پیدا میشه. اونم به خاطر اینه که احساس رضایت میکنه از وضع موجودش. لذا برای این کار که انسان خودش رو گناهکار ببینه و واقعا گناهکار بدونه، تا زمینه ای فراهم بشه برای استغفار و انکسار، اینه که بره روایات مربوط به ذنب و گناه و عذاب الهی رو مطالعه بکنه، ببینه چی گناهه، چی گناه نیست، چقدر بارمون سنگین شده از گناهان. اون کسی که میگه من یک تندی کردم به بچه، به بچه خودم یک تندی کردم، در عالم خواب یا به یک نحوی بهش فهموندن که 20 سال تو به خلاصه تأخیر افتاد، اون تربیت عقب افتادی، خلاصه اون سیرت به تأخیر افتاد، او میفهمه، او میفهمه که من چه گناهی انجام دادم. یا اینکه میفرماین انسان نحوه مناجات ائمه رو در ادعیه بره ملاحظه بکنه، ببینه تو دعای کمیل، ابو حمزه، دعاهای دیگه، ائمه معصوم مانند یک انسان فاسق فاجر غرق در گناه دارن با خدا حرف میزنن. حالا این فلسفه چیه؟ اون یک بحث مستقل دیگری میخواد، ولی خود همین، با اینکه اونها معصوم بودن یک چنین حالی داشتن، ما که معصوم نیستیم باید چه حالی داشته باشیم؟ مطلب دوم اینکه انسان بتون اون حال رو در خودش ایجاد بکنه، اینه که به هیچ بودن خودمون توجه بکنیم، ولو این توجه توجه ذهنی باشه، به اینکه ما مالک نیستیم، مالک هیچ چی نیستیم. در دعاها هم هست، اتفاقا در ادعیه شب قدر هم هست، اشاره شده بهش، گاهی تصریح شده، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. در همین مزامین الا ماشاءالله ما داریم، میگه من مالک خودم نیستم، هیچی مالک نیستم، هیچی، من اصلا نمیتونم یک نفع به خودم برسونم، ضرر هم نمیتونم برسونم، مالک نفع و ضرر نیستم، مالک موت و حیات نیستم. تمام بدبختی ها از اینه که انسان خودشو مالک میبینه. اگه مالک ندیدیم، هیچ حول و قوهی دیگه در خودمون نمیبینیم. چون ما خودمون رو دارای حول و قوه میبینیم، اون حال ذلت و انکسار درمون ایجاد نمیشه. کسی که دیگه خودش رو پر و بال شکسته و ضعیف و فقیر و نادار و بدبخت و مفلوک و بیچاره و از همه جا رانده و کسی که دیگه مسکین مستکین ولو شده در زمین، هیچ نایی در خودش نمیبینه، این میشه اون لحظه انکسار. در مناجات شعبانیه میخونیم الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی ام معصیتک، من هیچ حولی، هیچ توانی ندارم که از معصیت تو منتقل بشم به سمت طاعت. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر اینکه یک جذبه محبتی بیاد و منو بیدار بکنه و به سمت خودش ببره. هرچی میکشیم از این خودبینیه، دیدن خود، سپس خواستن خود که میشه خودخواهی، سپس هم خودپرستی. نقطه مقابلش میشه خدابینی و خداخواهی و خداپرستی. لذا کسی که مالک نمیبینه خودش رو، این دائما چشمش به آسمانه، ببینه از اونجا چی میاد. مانند اون کشاورز دیم که همه کارهای لازم رو انجام داده، آمادگی ها رو انجام داده، زمین رو شخم زده، بذرش رو پاشیده و اینها، همه اینا رو انجام داده از باب وظیفه، ولی تمام نگاهش و امیدش به آسمانه که اگر خدای متعال بارانی بفرسته اثر میکنه و این بذرها به نتیجه میرسن، اگه بارون نیاد اینها هیچ اثری نداره. پس اونی که اثر داره اون باران یکی از آسمان میاد. همه کارهایی رو که خدای متعال گفته رو باید انجام بدیم، هر چی فرمودن از واجب و ترک حرام و همه اعمال، ولی دل نباید بست، دل رو باید بست به اون آسمان. و فی السماء رزقکم، از اونجا هرچی میاد میاد. این یعنی همون حال عبودیت که هر روز ما داریم در نماز اقرار میکنیم و حرف بزرگیه، ایاک نعبد. عبد کسیه که تو خالیه، اراده ای از خودش نداره، خواسته ای از خودش نداره، یک پارچه امتثال امره، یک پارچه گوش به فرمان بودنه. میگن آقا شما کارت چیه؟ به عبد اگه بگی کارت چیه، عبد واقعی کارش امتثاله. عبد یعنی کسی که فقط به دنبال امتثال امره، منتظر شنیدن امره تا امتثالش بکنه، منتظر شنیدن دستور مولاست. مثل ملائکت الله که یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، از اون کسی که فوق اونهاست یعنی پروردگارشون میترسن، یعنی یک خوف شدیدی دارن و به دنبال امتثال امر هستن. اینجاست که فرق میگذارم بین عبد و عابد. عابد به دنبال عمله، عبد اون عابدیه که عمل رو به خودش نسبت نمیده، اصلا خود نمیبینه. در این شب همه اعمال انجام میده، ولی توجهش به اینه که از این اعمال هیچ کاری ساخته نیست، هر چی هست فضل و اراده خداست. یعنی این عمل رو اگه او پذیرفت اثر میگذاره، و الا فلا، و الا فلا. دیگه در این شب باید حال اون کسی رو داشته باشیم، البته همیشه، که به او گفتن ما این تیرهایی که به تو دادیم اگه یه دونه از این تیرها به هدف بخوره تو برنده ای، لذا همه این تیرها رو میندازه تا یکیش بخوره به هدف. در طول این 80 سال عمر، کمتر و بیشتر، به دنبال اون یه دونه عملی هستیم که قبول بشه و خدا اینو بپذیره. دیگه تمام شد، دیگه تمام شد. اگه ما اعتقادمون این باشه که این نمازی که من خوندم من رو میبره بهش، این عملی که من انجام دادم میبره، یعنی به نوعی نسبت دادیم به خودمون، مالک عمل دونستیم خودمون رو، نه دیگه از اون بر نمیاد. الحمدلله این رو نمیگه، الحمدلله میگه مالک عمل اوست، لذا محمود هم اوست، او باید ستایش بشه. اگه مالک عمل منم چرا حمد برای اوست؟ اون توفیقش هم او داده، همه چی از اوست. لذا این بحث قبولی عمل خیلی مهمه. میگن آقا به دنبال عمل مقبول باشید، نه به دنبال اصل عمل. در دعای حجی که هر روز میخونیم در ماه مبارک داره، حجتن مبرورتن متقبلتن زاکیتن خالصتن لک. چقدر شرط گذاشته برای این حج. میگه من حجی از تو میخوام که قبولش بکنی، پاک باشه، خالص باشه. اینجوریه درباره حضرت مریم در قرآن عرض شود که فتقبلها ربها به قبول حسن. خدا این نظر همسر عمران رو پذیرو، فتقبلها ربها. به به، انما یتقبل الله من المتقین و هو الذی یقبل التوبه عن عباده. میبینید همش بحث قبوله، توبه هم نیاز به قبول داره. اینجوری نیست که ما توبه کردیم، این توبه ای که خدا باید قبولش بکنه. حالا خود قبولی عمل یعنی چه؟ این دیگه بحث جدایی است. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهم السلام وقتی پایه های کعبه رو بلند کردن و بنا نهادن، عرض کردن ربنا تقبل منا، ما این کارو کردیم، بپذیر از ما، بپذیر. و اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما فی بطنی محررا. میگه من اونی که در بطنم هست این رو نظر تو کردم، آزاد بشه، نظر تو بشه. فتقبل منی، اینو بپذیر. مجاهده رو میکنه، نظر رو میکنه، عمل رو انجام میده. میگه اگه قبول نکنی این هیچه، اینو قبولش بکن. در دعای افطار داریم اللهم لک سمنا، این لک سمنا رو میگیم و علی رزقک افطرنا رو میگیم. یعنی همش میبینیم که روزه برای او، بعد رزق او که داریم باش افطار میکنیم، ولی فتقبل منا، این روزه‌ای که برای تو گرفتیم اینو فتقبل. در روایتی داره من قبل الله منه صلاتم واحده لم يعذبه، خدا اگر یک نماز از کسی بپذیره او رو عذابش نمی کنه. یک حسنه از کسی بپذیره و من قبل منه حسنتن لم يعذبه. خیلی حدیث عجیبیه. به امیر المومنین گفته شد شما چقدر صدقه میدید، این همه دارید صدقه میدید، انفاق میکنید، چرا دست نگه نمیدارید؟ فرمود به خدا سوگند که اگه می دونستم خداوند یک واجب رو از من پذیرفته قطعا دست نگه می داشتم، اما نمی دونم، به خدا قسم نمی دونم خدا از من چیزی پذیرفته یا نه. خب یک چنین حالی خیلی سازنده است. حال پادر هوا بودن، همه یه کارا رو کرده، مثل اون بزر و پاش دیم همه کارا رو انجام داده، اگر بارون نیاد مثل اینه که اومدی آهن کاشتی در این زمین، هیچ فایده ای نداره. اگه تونستیم یک عمل خالص به محضر خدا ببریم کار تمامه، ولی مگه به همین راحتی هست که انسان یک عمل خالص ببره به سمت خدا؟ من جاء بالحسنه، اگه تونستی اون حسنه رو سالم ببری، این که داره اخرجنی من دنیا سالما الی دار السلام، با قلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم، بس سلامتی عمله. شیاطین انسی و جنی مگه میذارن یا قبل از عمل خراب میشه، نیتش درست نیست، یا حین عمل خراب میشه عجب میاد، یا بعد از عمل خراب میشه ریا میشه گفته میشه الی آخر دیگه. لذا متقین و مؤمنین همیشه از خودشون نگرانن، همیشه خودشون رو اهل آتش میبینن، اهل جهنم میبینن. اهل عصمت خودشون رو اهل جهنم میبینن، نه اینکه اهل جهنم هستن، ولی خودشون اهل جهنم میبینن. در دعای جوشن کبیر چی میخونیم؟ صد بار خلصنا من النار یا رب، هزار بار اسم خدا رو میگیم، صد بار میگیم ما رو از آتش نجات بده. اگه کسی خودشو در آتش نبینه، خلصنا معنا نداره که. کسی که خودشو در زندان نمیبینه و در زندان خودش رو مشاهده نمیکنه، معنا نداره که بگه ما رو از زندان نجات بده. البته خب آتش جهنم هم مراتب داره. این نار که گفته میشه، خلصنا من النار، مثل ایمان و یقین و اینها، مثل بهشت، اون جهنم هم مراتب. لذا اگه ما خودمون رو داخل آتش دیدیم، اسرافکار دیدیم، مقصر دیدیم، ها و اون حاله میاد. در دعای کمیل چی میخونیم؟ و قد اتیتو که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی، خدایا آمدم پیش تو بعد از تقصیرم، بعد از اسرافم بر نفسم، ظلمی که کردم، چگونه آمدم؟ معتذرن، نادمن، منکسرن، مستقیلن، مستغفرن، منیبا. با این حال اومدم. چرا میگن دو رکعت نماز روز عرفه بعد از نماز عصر این همه ارزش و قدرت داره؟ چرا؟ چون انسان اعتراف به گناه میکنه. ذره ای انتصاب به خودمون و منیتمون، عملمون رو خود جوری منتسب کنیم به خودمون، یک نجاستیه که همه اعمال دهرمون رو زیر سوال میبره، زبدر منفی میکنه. مثل یک قطره خون در یک دریای پر از آب میوه، چی کار میکنه این قطره؟ ما با تمش رو بریزی بیرون. اینجوریه. بله، فضل خدا، رحمت الهی شامل میشه، رحمت میاد، ولی این طرف هم جمال الهی هست، هم جلال الهی هست. لذا انسان توجه به غریق بودن خودش داشته باشه، هالک بودن خودش داشته باشه. خودمون رو هالک ببینیم، غریق ببینیم، کسی که داره غرق میشه. اون وقت این دعا در حقش مستجاب میشه، اون وقت میتونه خدا رو صدا بزنه، یا منقذ الغرقا، ای کسی که غریق رو نجات میدی، من غریقم. یا منجی الهلکا، ای کسی که هالک رو نجات میدی، ها من هالکم. یا مدرک ما قد فات، یا مجیب المزتر، یا غیاث المستغیثین. اینا تا از طرف ما اضطرار نیاد، هلاکت رو ما نبینیم، غرق شدن رو نبینیم، از اون بالا نجات هم نیست دیگه، چون صدا نمی کنه. کسی که خودشو غریق نمی بینه، صدا هم نمی کنه، درخواستی هم نداره. لذا می بینید هزار بار اسماء حسنای خدا رو می خونه در جوشن کبیر، ولی یک ثانیه حال خلصنا من النار، یک لحظه حال در آتش بودن، در جهنم بودن، اهل جهنم بودن براش رخ نمیده. لذا خلصنا من النار یا رب یه چیز سوری میشه، یه چیز ظاهری و قشری و پوستی میشه، دیگه باطن نداره، اثر نمیکنه. لذا میبینید بعد از دعای جوشن کبیر دیگه دنبال همون کارهای خودشه. لذا این همه تأکید میکنن بزرگان اهل معرفت که اینو در خودمون تقویت بکنیم، این توجه رو، این تنبه رو. لذا دستورات تفکر خیلی میدن، یعنی آقا تفکر بکنید، فکر بکنید، با یاد مرگ و با توجه به گناهان و توجه به اعمال خودمونو، تا اون حال استکانت و ذلت و اون حال درماندگی و افتادگی و بیچارگی و فلاکت و حال غریق و حال هلاکت و حال اضطرار و حال استغاثه و همه اینها دیگه در انسان ایجاد بشه، که اون حال اگه اومد دیگه عین غیاث و کسری، غیاث خدا، اون فریادرسی خدا میاد. از خدای متعال عاجزانه میخوایم که یک لحظه هم ولو شده اون حال رو در ما ایجاد بکنه. اون کسی که ببینید در آسمان سوار هواپیما، یک لحظه هواپیما یه نقص فنی درش ایجاد میشه و اعلام خطر میکنن، با نماز و بی نماز، خدا پرست و خدا نپرست، اون لحظه چه حالی بهش دست میده؟ یک حال اضطرار، یک حال انقطاع. ها، یک چنین حالی لازم هست که انسان دیگه به نقطه صفر برسه، اونجا دیگه وجود و عدم براش دیگه خیلی تفاوتی نداره، یعنی هم مرز میشن اینها با هم. اونجا دیگه عنایت الهی شامل حال میشه انشاءالله الرحمن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.